الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي خدا من توفيقه هم جواری و رسول گرامی رو سلام هستی و هممون بکنه در دنیا و آخرت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انسان میتونه در دنیا و آخرت هم جوار با انبیا و اولیا باشه به وسیله هم نشینی با خوبان و داشتن صفات نیک. این دوتا عامل منجر میشه که انسان هم نشینی با خوبان توی این عالم تجربه بکنه و ذائقش به سمت کارهای خوب سوق پیدا بکنه. انشالله برای اینکه این اتفاق بیفته صلوات خطف انشالله علی محمد و آل محمد. خب از من با حضورتون رسیدیم به فرازه کتاب و بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن اویز و اهل بیت نبی محمد صلی الله علیه و آله و نفسی و دینی و ذریتی و مالی و ولدی و اهلی و قراباتی و اهل بیتی و کل ذی رحم لی دخل فی الاسلام او ادخل الى یوم القیامه و حزانتی و خاصتی و من قلدنی دعا انا او استا الی یدن او رد عنی غیبتن او قال فی خیرن او اتخذت عنده یدن او سنیتن و جیرانی و اخوانی من المؤمنین و المؤمنات بالله و به اسماه تامه العامه شامله الکامله الطاهره الفاضله المبارکه المتعالیه الزاکیه الشریفه المنیعه الکریمه العظیمه المخزونه المکنونه التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر و به ام الکتاب و خاتمته و ما بینهما من سورت شریفه و آیت محکمه و شفاء و رحمت و عوزت و برکت بعد دیگه و به تورات و انجیل. این نکته ای که در دعاهای یا کلا کلمات حضرات بلخص امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها در مورد کتاب هست، اینها ناظره به حقایق بیشماری از کتاب خداست و به نظرم اونقدر که در لابلای این کلمات مثل خطبه فدکیه در مورد کتاب یا دعاهایی که راجع به کتاب هست مطالب اومده، در متنای دیگه اینقدر مطلب منسجم ذکر نشده. البته هیچ وقت هم مجالی نبوده که اینا بررسی بشه و در راجبه اونا صحبت بشه. من در گروه تحلیلی که راجبه هم خود به فدکی بنا شد اون فرازای خطبه رو که در مورد کتاب بود گفتم بچه ها تحقیق بکنن، خب فقط بخواستم یه تلنگری زده بشه که افراد بدونن در بیانات حضرات نکته هایی هست که هم میتونه روش شناسی باشه هم میتونه نوع رجوع ما به قرآن رو مشخص بکنه و این خیلی مهمه که ظاهرن سیاق دعایه یا مثلا یه خطبه است ولی در واقع شیوه رجوع شما به قرآن رو داره یا انواع رجوع شما به قرآن رو یا انواع کاربرد قرآن برای شما رو داره مطرح میکنه. حالا اینجا چیزی که در این بخش مهمه بحث میاد روی خود کتاب و در ابتدا انواع شؤونات کتابه، چون کتاب از ام الکتاب شروع میشه، بعد میاد به صحف کتب و صحف و در واقع به کتاب و صحف و کتب، همینطوری اینا تغییر وضعیت میده. انواع شؤونات کتاب، که این انواع شؤونات کتاب یکی از موضوعات مهمه در حوزه در واقع نزول رحمت و فیض الهی، یا بگیم رحمت، برکت یا صلوات. حالا مجموعه اینا رو ما میگیم نزول فیض الهی، که چیزی که مربوطه به کتابه مربوطه به مجموعه هست و نیست ها، که میشه قوانین و باید و نباید ها، که این فقط هم مربوطه به انسان نیست، مربوطه مخلوقات از جمله انسان. یعنی این که انسان میتونه تسخیر رو موجودات انجام بده، به خاطر همین ساختار نزول کتابه. و اینی که مثلا فرض بگیرین پرندگان و چرندگان و آسمان و زمین به این شکل و نظم وجود داره، اینا به واسطه همین حضور کتابه. در واقع این که فرایندهایی که در عالم داره اتفاق میفته، داد و صدت هایی که داره با موجودات با هم دیگه دارن انجام میدن، ارتباطات و تعاملاتی که دارن، نقشایی که به خودشون میگیرن، مرتبه هایی که هر کدوم از این موجودات داره، اینا وابسته به این بحث کتابه. کتاب خیلی عظمتش غیر قابل توصیفه، اصلا نمیشه توصیفی براش کرد. در واقع جزء ارکان خلقت رکن، یعنی اگه شما اینا برش دارین دیگه کلن نظام عالم فرو میریزه. ظاهرن کتاب خیلی، یعنی در واقع برای ما خیلی معتبره و خیلی مهمه، ولی یا مثلا قرآن برامون خیلی معتبره، ولی وقتی که اصل کتاب و حقیقت کتاب که به معنی اون ثبت و حفظ و جاری شدنه حقایق مطرح بشه و اون رو به عنوان یه رکن خلقت انسان ببینه، نه فقط به عنوان اینکه حالا یه کتاب قانون، ما فکر میکنیم کتاب قانونه، مثلا قرآن میگیم کتاب قانون، میگه قرآن کتاب قانونه، نه این که نباشه ها، نه میخوایم بگیم که خود این در واقع جاری شدن قوانین و وجود قوانین بهش میگن کتاب. اگه شما کتاب برداری، مثل این که مجموعه قوانین در عالم رو میخواین چیکار کنی؟ حذف کنی. خب وقتی مجموعه قوانین حذف بشه دیگه هیچی نیست، اصلا هیچی امکان نداره. مثل این که شما میگیم ما دوتا رو وقتی با دوتا جمع میکنیم میشه چهارتا، میگیم خب چرا میشه چهارتا؟ میگه قانون داره. چرا وقتی دوتا به علاوه دوتا میشه نمیشه شیشتا، میشه چهارتا؟ میگیم خب بعضی وقتا ممکنه میشه شیشتا، بستگی به قانونش داره. که حالا اینا رو تو ریاضیات هم بعضیاشو کشف کردن که میگن که حالا در اومدن میگن ریاضی اومدن مطبقش کردن، طبق بندی کردن، دستگاه مختصات مختلف براش طراحی کردن، یعنی ممکنه یه جایی دو به علاوه دو نشه چهار. این چرا میگیم مثلا این قاعدش این، فرض بگیرین مثلا میگم من که اینا رو بلد نیستم، ولی مثال که وقتی همین که دو به علاوه دو میشه، یه یکی از یه جایی بهش اضافه میشه و همین که این به علاوه میشه یا یکی اضافه میشه میشه شیشت. تو این رو همینطوری دارم میگم، ولی میدونم که تو داستان ریاضی همچین چیزایی وجود داره، همین فقط صرف وجودش رو میدونم. اینا بر اساس اون کتاب قانونه. و یکی از مشکلاتی هم که به علوم جدید گرفته میشه، حالا اونایی که میگیرن، اینه که اونها نتونستن خیلی از این قوانین رو در نظر بگیرن و جزمیت دارن در این که این طوریه. مثلا وقتی میگن دو به علاوه دو میشه چهار، جزمیت دارن میگن غیر این الا و لابد این، در صورت که باید قید بکنن که در دستگاه مختصات فلان که ما کشفش کردیم که ممکنه یه دستگاه مختصات دیگری باشه که غیر این باشه، این دو به علاوه دو میشه این. خب خدا تو قرآن هم نشون داده که یه دستگاه مختصات دیگری وجود داره که شما ممکنه وقتی یه عملی انجام بدین به جای این که جزای اون مثلا مثل اون باشه، ده برابر اون باشه. خب طبقه یه ساختاری اتفاق میفته، طبقه یه نظامی اتفاق میفته که هر کسی حسنه ای انجام بده فله و عشر و امثاله ها. این نمیخوام بگن که ما به فرض جعل کردیم، نه، اصلا تو دستگاه مختصات اون قانون طوریه که حسنه ده برابر خودش در واقع زاداوری داره، ولی سعی فلایج زایلا فقط مثلش. حالا اینا رو همه اینا رو ما بهش بگیم شونات من کتابه. حالا مثالا من زدم برای اینکه دوستان یه دقتی روی این بحث کتاب داشته باشن. وقتی که در ادعیه بحث کتاب مطرح میشه دیگه، تو بعضی ادعیه خیلی مطالب مبسوطی راجع به کتاب مطرح میشه که حالا انشالله گروه های پژوهشی از این به بعد یکی از کارشون اینه که برن ببینن که این چیزی یه راجبه کتاب در ادعیه ذکر شده به چه وجوهی دلالت داره، که حالا ما فعلا امروز توفیق داریم همین چند تا خطو خدمتتون مطرح کن. دیگه بقیهش میخوام بگم فقط به این نیست، خیلی این بنوانه نمونه است. خب اول شعوناتش اول ام الکتاب و خاتمتهیم. اینجا شما بایستی یه سیری اینجا در نظر بگیرین که تو اون سیر بحث رو دنبال کن. یکی ام الکتابه و بعدش میاد به کتاب انجیل و تورات و زبور و فرقان و صحف ابراهیم و موسی، هم یه دست است به کل کتاب انزله الله و به کل رسولن، این هم رسولش یکیه، کل حجته و به کل برهانه و به کل نورن و به کل آلا، این هم هر کدوم از اینا یه شعنی رو داره در واقع نمایان میکنه. حالا ممکنه بگین که بعضی از مواردی که بلخص پایینه اینا شعونات کاربردی، حالا ما میرسیم بهش. ام الکتاب از اسمش هم که معلومه داره به شأن پایه یا ریشه یا منشأ را هر چیز رو میتونیم بگیم. ام هم به معنی منشأ، هم به معنی پایه است، به معنی اصل گفتن، به معنی پایه گفتن، به معنی منشأ گفتن، به معنی به هر کدوم از اینا بگیرین، یعنی سرچشمه. حالا سرچشمه اگه بخواستم بگن با یه واژه بهتری میگفتن، بحث سرچشمه فقط سرچشمگیش نیست، بحث اصل و تن است. یعنی در وقتی که شما میگین ام، یعنی هیچ وقت اون چیزهایی که بعد اون هست از اون جدا نمیشه. ممکنه مثلا یه چیزی سرچشمه باشه به وجود بیاد، بعد مثلا مفهوم والد و ولد، مفهومش یا والده و ولد، والده همون مادره، والد هم پدره، ولد دیگه ازش جدا میشه، ولی وقتی میگین اوم دیگه این نه اصلا اما مادره ها، ولی هویت شی با همون مادره، یعنی در واقع میشه فقط من شعنیست، پایه فقط نیست، این ریشه فقط نیست. حالا تو قرآن بحث اصل رو مطرح میکنه. پس به نظرم کلمه خوبه که تو سوره مبارکه ابراهیمه که کلمه طیب اصل و ثابت و فروها فستمام اون تن است، به اون تن اصلی میگند که ام میگه. به همین دلیل هیچ چیزی در عالم جدای از ام الکتاب نیست. این به این معنا نیست که ام الکتاب یه چیزی رو صادر کرده و او ازش جدا شده، نه نمیتونه جدا بشه. خب این عبارت ام ابیها یا اصلا کلمه ام وقتی مطرح میکنن که بعدش امت و امام از همونه، امام هم که مطرح میکنن، امت هم مطرح میکنن، نه کلمات خیلی فخیمه، خیلی با ارزشی از تو خود این ام مطرح میشه که هیچ وقت انسان از امت جدا نیست و هیچ وقت انسان از امام جدا نیست. حالا ممکنه امتش امت توحیدی باشه یا امت غیر توحیدی باشه و ممکنه امامش امام نور باشه و امام نار باشه. به هر حال انسان وقتی میگم امت و امام یعنی زندگی انسان در بستر اینها شکل میگیره. خب این بحث ام، وقتی میگن ام الکتاب در واقع میشه اون تنه. این که الزامن تنه ها یا اصل ها اینطوری که برای انسان ها وضوح داشته باشه و افراد اون رو رویت بکنن، یعنی اصلا کلن ممکنه در غیب بره، اون ممکنه در غیب اشیا باشه. کما اینکه اگر مثلا مفهوم عمر رو بخوان در مورد هر تک تک ما مطرح بکنن، خب ما عممون یا ریشمون و پایمون و تنهی که داریم ممکنه نه خودمون ببینیمش نه کسی بتونه ببینتش. اینی که برم مادرم ببینم بعد بگم این امشه، که اون یه مفهوم پیوسته ایه که ام او ام داره، ام او ام داره، امش ام داره، همطور این ام در امه. در حال ام میشه چی؟ خیلی لزومی به شهود نسبت به اون قصه این که ببینندش نیست. حالا این ام الکتاب اینجا یه سیری پیدا میکنه میشه خاتمتهی، یعنی یه محله چی پیدا میکنه؟ محله فرود پیدا میکنه. ختمه به معنیه تمام شدن نیست، به معنیه در واقع به نهایت تفصیل رسیدنه. مثل خاتم الانبیایی که میگیم اون خاتم الانبیا به خاطر تفصیل انتهای تفصیل نظام نبوت معنی تمام شدنش نیست، اسمش اتمامش نیست. به عنوان مثل این برنامه هایی که شما زیپ میکنید، این آخرین قسمتیه که اون رو چیکار میکنه؟ میبنده و در واقع طرحش میکنه. یعنی اگه اون نباشه اون به کارش سیر خودشو طی نکرد. پس یه ام کتاب داریم، یه خاتمه داریم. خاتمه میاد اون میشه نهایت تفصیلش. پس یه خاتم الکتاب هم داریم، ما تا حالا خاتم الانبیا شدیم، ولی خاتم چه خاتمته. این تعبیر برای اولین باریه که ما میشنویم که همطور که ما خاتم الانبیا داریم خاتمته داریم، یعنی ام الکتاب داره یه چیه؟ خاتمته. و ما بین هما و ما بین این دوتا، یعنی بین اون احکام این اصل و تمام انشعاباتش، بین اصلش، بین تنه و تمام انشعاباتش، چه مبابین هما، چه چیزایی ممکنه باشه؟ من صورت شریفه و آیت محکمه و شفاء و رحمت و عوضت و برکه. اینا رو وقتی که میگیم الزاما اینطور نیست که اینا مثلا یه را باشه، مثلا ساختارش با سوره و آیه است، کار کرده شفا و رحمت و عوض و برکته، یعنی لزومی نداره بگیم اینا یه راستا قرار میگیره. درسته که اینا رو یه راستا گفتن توش از نظر ساختاری سوره ای و آیه ای، سورش هم شریفه است، آیهش هم محکمه است، یعنی کل این جریان از اصل تا نهایت، نهایت تفصیل، تفصیل به وصله سوره و آیه اتفاق میفته. خب این خیلی پس اهمیت پیدا میکنه که سوره ها در واقع اسباب نزول اون چی هستن؟ نزول ام الکتاب هستن. شما در واقع ام الکتاب رو به وسیله سوره و آیه مشاهده میکنه. خب اینا خاصیتاشون چیه؟ همین که تبدیل به سوره و آیه میشه، خاصیتش میشه شفا، خاصیتش میشه رحمت، خاصیتش میشه عوضه، خاصیتش میشه برکت. یعنی ما الان وقتی که یه سوره ای رو یا آیه ای رو میخونیم یا مراجعه میکنیم به قرآن، چهار تا خاصیت به از اون رجوعمون به ام الکتاب یا اون به ام الکتاب، در واقع ما داریم به ام الکتاب رجوع میکنیم به وسیله سوره و آیه. ما بایستی چهار تا چی پیدا کنیم؟ چهار تا خصلت رو بگیریم. حالا خود این که سوره میشه حیثیت یه منظومه ها، منظومه های در هم تنیده از موضوعات و اغراض و مقاصد، آیه میشه اون در واقع متن های باوری و رفتاری، مقام ها. آیه میشه به همین دلیل آیه باید محکم باشه، سوره باید چی باشه؟ شریف باشه، یعنی به اصل و تنه، یعنی به اصل و نسب داشته باشه. حالی آیه باید محکم باشه، یعنی بشه توش اقامت کرد. آیه همونی که به سمت باور و رفتار، یعنی جز میشه، خورد میشه، میاد در حوزه های باوری و رفتاری و عملی و جریان پیدا میکنه، سوره میشه اون منظومش. پس یه ساختار پیدا میکنه از ام الکتاب تا خاتمه اون که میشه در واقع همه کتب آسمانی، هر چیزی که به عنوان کتب آسمانی هست. یعنی در واقع از این منظر که نگاه میکنیم، خاتمته میشه کتب آسمانی همش، برچی که در واقع به اون وصل نشون میده که سازه یا ساختار همه کتب آسمانی سوره آیه است. که یه بند خدایی دیدم یه قرآنی رو ترجمه کرده بود، ترجمه قرآن بود، خیلی هم جالب بود برام، برداشته بود شبیه تورات سوره بندی کرده بود. حالا کار خوبی کرده بود، بدی کرده بود کاری ندارم، ولی اومده بود شکل اون شمایل سوره سوره آیه آیه کرده بود. حالا به هر حال کار دیگه مثلا نظام سوره ها رو تغییر داده بود، جاهاش رو عوض کرده بود، بر اساس موضوع آچیده بود، سوره 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 گذاشته بود، سوره هایی که مثلا با موضوع یه موضوع خاصی بود توی جایی گذاشته بود، یه کاره و فقط ترجمه بود. یعنی فرد یه دور اصلا همه قرآن رو نمیدونم بود یا نبود، ولی حدثم اینه که بعضی قسمت های قرآن نبود مثلا، یه همچین چیزی بهش میمد که یه سری حذفیات هم داشته باشه. به هر حال اومده بود الگو تو ذهنش اینو شبیه کرده بود به تورات. ساختار سوره اصلا کاری نداریم، شما این ساختار نزول حقایق در عالم، این که میگیم ساختار نزول حقایق در عالمه، منظورمون هم در تکفینه، یعنی تو تکفینم بخواد موجودات شکل بگیرن این همین اتفاق میفته، هم در تشریعه که تبدیل میشه به کتب آسمانی. خب اینجا پس خاتمتهی کتب آسمانی میشه به علاوه هر شکگیری حیاتی، یعنی هر حیاتی که شک گرفته میشم میشه خاتمتهو، کوه دریای موجودات اینا میشن خاتمه اون. چون وقتی میان رو تکوین امول کتاب میشه مجموعه حقایقی که بونه این عالمند، وقتی جاری میشه خب بر اساس اون همه موجودات شک میگیرن، که البته اینا میشن حقایق جاری در همه. اینجا میشن این اسم اینو بگیم حقایق جاری برای شکلی هر حیاتی، که این حیات هم منظورمون موجود زنده نیست، یعنی هر مخلوقی، چون هر مخلوقی طبق نظام قرآن چی داره؟ حیات داره. پس این ساختار نزول، الان ممکنه یکی بگه خب فهمیدیم چی میشه مثلا، خب ببینید این من البته خوبه که آدم خیلی وقتا بفهمه چی میشه و دنبالش بیفته و بعدش پیگیری کنه، و اگه فهمید اون فکر رو ادامه بده. شما فکر کنین در علوم جدید میخواستن علوم رو توسعه بدن، بعد یه علمو طب نمی کردن، یه علمو شیمی نمی کردن، یکشو فیزیک نمی کردن، یکشو شیمی نمی کردن. خب اینا همه در هم بر هم نظام نمیتونستن بهش بدن. فکر کنید مثلا شیمی بیاد تو طب، طب بره تو شیمی، اون بره تو فیزیک، این قابلیت آموزش نداره، خیلی قابلیت آموزش انتقالش کم میشه، قابلیت توسعش به شدت کم میشه. ولی این بسته بندی رشته ها که شد، که یک شد مثلا فیزیک، یک شد شیمی، یک شد اینا، بسته بندی هایی که انجام شد، این سرعت توسعه علم رو زیاد کرد. یکی از اتفاقات خوبی که در عالم افتاد همین بسته بندی ها بود، که البته ممکنه بعضی ها نسبت بهش توگیری داشته باشن، من کاری ندارم، ولی خود این بسته بندی خیلی مهمه، نظام میده،
چون تفصیلش دیگه ادامه نداره، داره ختام پیدا میکنه.
خط بس هم ببنیه پایان نیست، خط
نهایت تفصیل،
یعنی چه اتفاقه نهایت تفصیل؟ فکر کنی مثلا میاد تو ختم تفصیل نیست، نهایت تفصیله. یه موقعی میگیم تفصیل دیگه تموم میشه، یه موقعی میگیم به نهایت میرسه.
تموم نمیتونه بشه تفصیل.
بله. نهایتش یعنی این که به سمت نهایت تکثر و تکثیری که امکان وقوع داره میفته.
بیشتر از این
تکثیر وجود نمیکنه. تکثیر مرتبه تکثیر دیگه بیشتر نمیشه. ولی خود تکثیر میشه. فکر کنید مثلا شما یه مرتبه خیال دارین، یه مرتبه وهم دارین. یه مطلبی در وهم شما تکثیر پیدا میکنه، یه مرتبه یکی تو خیال شما. یه موقعی هم میاد در عین شما تکثیر پیدا میکنه. این نظام تو نظام مرتبه داره تکثیر رو مطرح میکنه، ولی تو خود اون این ممکنه حالات مختلفه
قبل از ختام هنوز مرتبه های شکل نگرفته بود.
نه، باید حتما این ختم اتفاق بیفته تا این مرتبه ها شکل بگیره.
همه مراتب تفصیل شکل
گرفته. بله بله.
و دیگه اون بیشتر نمیشه.
مراتب نه دیگه، مراتب تفصیل زیادتر نمیشه. و خب خود این
پایان تفصیل
باشه، تفصیل چیزی که بله دیگه
انتها
نداره. و در این حال اگه مثلا شما بگین مرتبه بگیرم، ختمشو میخوام بگم تموم شده تفصیل، به عنوان مرتبه میتونم بگم. به همین دلیل خاتم الانبیا را به دوتا تعبیر میتونیم، هم به معنی تمام بگیریم، ختم بگیریم، پایان بگیریم، هم به معنی چی بگیریم؟ به معنی نهایت بگیریم، یعنی نهایت شکوفایی بگیره.
همون ختم بگیره بعد بگیم چی داره تمام میشه، چون نبوت که اصل قابل انقطاعی نیستش.
بله، مرتبه اش
اثبات میکنیم غیر قابل انقطاع.
بله، اون تا نکته ای که من الان میخوام اینجا مطرح بکنم که به نظرم نکته قابل تأملی است، اینه که ساختار نزول حقایق که ما برداشتمون از حقایق قوانینه، یعنی ما حقایق رو به شکل قوانین میفهمیم، هرچند که قوانین بخشی از حقایق رو توضیح میدن، معادل حقایق نیستن، حقایق خیلی وسعتشون بیشتره، ولی ما به هر حال اونا رو به عنوان قوانین میفهمیم. نزول حقایق از عالم، از عالم غیب به عالم شهادت، عالم الغیب و شهادت که میاد به عالم شهادت، سوره ایست و آیه ایست، یعنی اینا در واقع منظومه ای اتفاق میفته، دسته ای اتفاق میفته، یعنی توی چارچوبی خاصی، چارچوب نظاممند اتفاق میفته، که اینها قابلیت چی دارن؟ قابلیت احصا و در واقع علم دارن. میشه انسان چیکار کنه؟ به اون سورش، به اون منظومه در واقع ورود پیدا بکنه و میتونه به آیش، وقتی میگیم آیه میایم روی جزء، مثل اینکه روی قانون میاییم، وقتی میایم روی منظومش یعنی روی منظومه قانونهاش میاییم. فکر کنید مثلا در کسی خود رشته های مختلف بره، زیست شناسی، یکیش تپه، یکیش شیمیه، خود این تپ میشه یه سور، بعد خود اون ممکنه تپه اطفال داشته باشه، تپه نمیدونم، خود اون قسمت های مختلف داره. اینی که تهش اون میتونه به یه قانونی دست پیدا کنه که برای این بیماری فلان دارو خوبه، اون نظامش یه آیه ایست که همون جاییه که نسخه میده، اونی که در واقع اونو بر میگردونه تو اون نظام موضوعی خودش که حالا یا کودک نمیدونم یا قلبه یا هر چیزی، و اونو میبره توی اون فضا و بر اساس اون حکم رو صادر میکنه، اون نظامش چیه؟ سوره ایست. حالا اگه این نظام سوره ایش، سوره هاش همینطوری چی بشه؟ بزرگتر بشه، یعنی این به اطفالش که بچه دلش درد گرفته، این بتونه با فیزیولوژی هم ارتباط بده، این بتونه با زیست شناسی هم ارتباط بده، با دل درد قورباغه هم ارتباط بده، نمیدونم، یعنی بتونه با یه چیزای دیگه تو عالم دیگه هم ارتباط بده، دل درد بچه رو با دل درد قورباغه ارتباط بده، اگه بچه لو فورس که قورباغه هم بچهش دل درد بگیره مثلا، یعنی توی فضای زیستشناسی هم بتونه این تو اون سورش هم، یعنی هرچی بتونه توی اون نظام سورها غور بیشتری بکنه قدرت حکم دهی بیشتری داره. اصلا قدرت حکم دهی یه نفر در اثر رجوع به آیه و سوره اتفاق میفته.
بزرگتر هم اسمش سوره است.
بله دیگه سوره 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 سوره.
این سوره برای اون سوره آیه به حساب میاد یا نه اینا سوره های در هم؟
نه اون موقعی که
اون آخریه فقط میاد.
بله اون جایی که میخواد شلیک کنه رو بهش میگیم آیه.
اونجا نظام سوره های در هم.
بله.
مثلا ممکنه شما سه تا آیه سوره بقره هم بگید سوره است.
بله.
مثلا آیه الکرسی که در دل یک سوره.
بله بله. به همین دلیل این منطق سوره‌ای الزاماً این سوره های 114 تا نیست. در قرآن هم گفته شده الان از تعلم هم شما خودتون تحقیق مفصل کردین راجع به سوره نظام سوره قرآن، الزاماً منظور این 114 تا نیست، یعنی اون جایی که یه بسته ای رو تشکیل میده. ولی خب این نظام سوره‌ای خیلی مهمه. تو نظام سوره‌ای مهم اینه که این اتصال داشته باشه به اون تنه که بهش میگن شریف، یعنی سوره‌ای که به مادرش متصل باشه بهش میگن شریف، یعنی کلن هر کی به مادرش اتصال داشته باشه میگن شریف. ها به همین دلیل شریف اون کسیه که اصل و نسب داره، امم که شد اصل، اونی که بنا هست در واقع حکم صادر کنه و باید و نمایت بده اونو بهش میگن آیه. خب این میشه نظام کشف حقایق در ساحت انسان. چه فرقی میکنه تو تشریح باشه؟ یه نفر روانشناسه، یه نفر بهش مراجعه کرده، یه مسئله ای دارد، اون مسئله رو باید تحلیل کنه ببره تو نظام سوره‌ای ببینه این تو چه سوری است. خانواده است، اختلاله نمیدونم کذایه وسواسه فلانه، طبق چه نظامیه اون نظامشو کشف کنه تا بتونه حکم صادر کن. اگه این کافیه سورش اشتباه بگیره یا یه سوری بگیره که به اون تنه وصل نباشه، شریف نباشه. حالا این میشه من توضیحاتم چون یه خورده کم توضیح بدم یه خورده زیاد توضیح بدم بد میشه، چون زیاد توضیح بدم میگه از چقدر توضیح میده، کم توضیح بدم میگین که ما که نفهمیدیم و نهایتش هم شما میگین خب ما نفهمیدیم و نمیدونیم من باش چی کار کنیم. شما دو تا کار اینجا باید بکنین. یک، در منطقه ادراک و فهم شما باید بدونین هر اتفاقی که در رخ زمین میفته، هر رخ دادید که در زندگی خودتون در زندگی دیگران میفته تابعه چیه؟ تابعه یه نظامه که خداوند قانونشو به صورت آیه و سوره بیان کرده و اگه شما اون قانونو بتونید میتونید بر اونو چیکار کنید؟ مدیریتش کنید. پس سر مدیریت در انسان چی میشه؟ آیه فهمی یا آیه بینی و سوره فهمی یا سوره بینی. این میشه سر چی؟ مدیریت. یعنی طرف بتونه اون چیزی رو که میبینه آیهشو و سورهشو تو نظام تکوین و تشریع کشف کنه. بعضی ها فقط میخوان در نظام تشریع کشف کنن که ما این اشتباهه. بعضی ها میخوان فقط در نظام تشریع، یعنی چی؟ یعنی فقط تو کتاب میبینه اینا، بیرون دیگه نمیتونه اینا ببینه. مثلا شما میتونید در کتاب بفهمین که رشد در دوره دوم چیه، بچه چگونه اتفاق میفته، ولی یه بچه رو که جلوتون میذارن نمیتونید تشخیص بدی. خب ما به این نمیگیم، میگیم این تو یه کتاب فقط رفته بلد شده، تو کتاب بعدی رو بلد نشده. و خب خیلی وقتا ما فکر میکنیم که وقتی تدبر در قرآن میکنیم ما تسلط به علوم پیدا میکنیم. بله، وقتی این دو تا بشه، یکی باشه نه، یکی باشه مثل اینی که من خیلی خوب توضیح میدم رشد یک، رشد دو، رشد سه، رشد چهار، ولی یه بچه رو بذارم جلوم نمیتونم بفهمم که این در چه مرحله ایست؟ نمیتونم تشخیص بدم که خب حالا چی کار باید باش بکنم. میگه خب این مگه ربطی نداره به قرآن خوندن ما؟ نه ربطی نداره به قرآن خوندن تو، ربط داره به قرآن خوندن اون نزول حقایقه مربوط به این کتابه. خیلی وقت ما توقعاتی که داریم برای یک کتاب رو برای اون کتاب داریم خرج میکنیم، اونطوری نیست. طرف بعد میگه من نمیدونم چرا قرآن خوندم پس خیلی عالم نشدم، خیلی اتفاقات خوبم برام نیفته. خب معلومه نمیفته، به خاطر که شما توی یه لایه رفتید. که این به نظرم تأمل خیلی مهمیه که خداوند نظام رو جفتی آورده. شما وقتی میگی ام الکتاب و خاتمتهی، منظورتون فقط قرآن نیست. خب اگه کسی این یه همچین حالتی رو ببینه چه اتفاق میفته؟ زندگی خودش رو و زندگی دیگران را در بستری از کلام خدا میبینه و همه جا رو کلام الله میبینه. اینطور نیست که فقط قرآن براش بشه کلام خدا، این همه جا براش میشن چی؟ مثل اینکه همه دارن چی کار میکنن؟ قوته ورن در کلام خدا. فکر کنید مثلا یه قرآن رو تو میگن، خود این آدمی که داره زندگی میکنه جز این آیات این کتابه، قوته ورن. مثلا ما شبیه ماهی در آب، ما نمیتونیم مثلا جایی باشیم که کلام خدا وجود نداشته باشه، که همه جا کلام خداست و هر کاری ما میکنیم طبق کلام خدا داریم میکنیم. یا آیه داره بر علیه ما خرج میشه یا داره به لعف ما خرج میشه، یا میشناسیمش یا نمیشناسیمش. ما حتما در نظام سوره قرار داریم، یا میشناسیمش یا نمیشناسیمش. در واقع این ما نمیتونیم اصلا در نظام کتاب اصلا نباشیم، جزء ارکان زندگی ماست. حالا من یه مدلی رو برای مخلوقات، حالا اگه وقت شد کشیدم ببینین، همین اخیراً از قرآن در بردم، کاری هم به این قصه نداشت، ولی داشتم حصر ارتباط نسبت مخلوق به خدا رو در میوردم، خواستم به یه حسری برستم و به یه سه وجهی رستم. حالا بد نیست بعدان ببینیم. یکی از وجوهش چیه؟ کتابه.
از امال کتاب تا خاتمش مراتب مختلفی وجود داره.
بله،
این سوره و آیه تو مراتب مختلف
داره. بله بله،
یعنی مراتب بالاتر هم سوره و آیه داره.
بله بله، اصلا میتونیم بگیم که سوره و آیه مهیمنه بر همین، یعنی نظام کلشون رو طی میکنه.
پس آیه اینطور نیستش که فقط یه پدیده در عالم خلق باشه که آیه باشه، یه پدیده در عوارض در مراتب دیگه هم میتونه آیه باشه.
نه، این چون داریم به خاتمه میگیم، این باید به خاتمش برسه که اون سوره سوره بشه، آیه آیه بشه. این باید این بیاد پایین. بله،
یعنی نه مراتب تک تک مراتب، نه
همه اینا. بله حتما بایستی، ببین این باید بیاد به این نخه این ته برسه، اینجا میشن سوره نظامه سوره و آیه، نظامش به صورت طولی به هم متصله. یعنی یه سوره رو که نگاه میکنین این طولیه،
آیه یه سرش توی خاتمت یه سرش دومه.
بله بله، اصلا نمیتونه غیر این باشه، چون اینا ام یعنی چی؟ اصلا خاصیت ام اینه که ام در همه مراتب پایینش حضور داره تا خاتمش، چون اسمش دیگه ام نمیشد. حالا بعضی ها ام الکتاب رو اینجوری میگیرن، میگن ام الکتاب یه کتابی داریم بالا، نمیدونم دیدین یا نه، ام الکتاب مثلا میگن یک کتابی داریم بالا، بقیه ذیلش نوشته شده. طبقه ببینید این چقدر تعبیر جالبیه. این که میگم در این بیاناتی که حضرات دارن چقدر مطالب علمی میشه فهمید، اینو تو هیچ تفسیری به این شکل نگفته که، شما اینجا فقط میبینید به ام کتاب و خاتمته این و ما بینه هم من صورت شریفه و آیات محکم همین میفهمی که این نظامش چیه؟ اینجوریه، جاریست، مثل این که یه همچین چیزی به این میگن ام کتاب، نه به این. یعنی شما اصلا در ام کتاب دارین زندگی میکنین، یه جای ام کتاب شما یه جای دیگه.
خاتمش چیه؟
خاتمش اون نهایت تفصیلی که اتفاق میفته که دیگه بعد اون دیگه تفصیلی دیگه نیست، آخرین مرتبه تفصیلش که ممکنه یکی بگه خب این یه دور داره انا لله و انا راجعون، ما خاتم اینش رو نبعه از این میگیریم، ظهور این کل این چرخه رو میگیریم، خاتمه یعنی خاتمته ای رو ببره کجا قرار بده؟ ببره روز قیامت قرار بده، اشکالم نداره، ولی این چرخ به چرخه به سمت بال.
الان اگر بخوام مثال بزنیم ببینید مثال حفظ داره چون بعدش این سآل دیگه مثلا مواجهه با هر صحنه هر موقعیتی بگید یک محکمی وجود داره که میشه اونو به عنوان نسخه استفاده کرد، اونم مثلا اینه که من یتق الله یتق الله مخرج، و البته هر موقعیتی و تقوای مورد نیاز اون رو باید در یک سوری هم مطالعه کرد. این من یتق الله یتق الله مخرج میشه آیه محکمه، اون نسخه ای که ریشه داره در اون اصل و اون باوری که باید شکل بگیره و نسخه ای که نسخه آخرش همین من یتق الله یتق الله مخرج، اگرچه هر موقعیتی و تقواش باید در یک منظومه ای و سوره ای مطالعه بشه. این جمله درسته؟ این مثال درست بود؟
فکر کنم، یعنی فکر کنم یه خوردش کمه، یه تختش کمه. در شما مثالتون یه خورد به یه دوتا هول دیگه بزنین تا ببینیم کجا میخوای بره. الان همین من یتق الله یجعل، یه قانونه که این قانون میاد تو کجا؟ میاد توی نظام تفصیل ما و میاد تو زندگی ما جاری میشه که وابسته به سوره است، که خود اون وابستگی به سورهش ممکنه بستگی داره که شما این موضوعات درگیرتون چی باشه، اقتصادی باشه، خانوادگی باشه، چون هر کدوم از اینا تقوای مخصوص به خودش رو میطلبه و قانون مخصوص به خودش رو داره. خب شما سورهش رو پیدا میکنی و تقوای مخصوصش رو به دست میاری، بس آیه که محکمه سور چیکار میکنه؟ تعیین قلم رو میکنه و تعیین مصداق تقوا میکنه. اگه سور نداشته باشین شما نمیتونین ارتباط بین، یعنی غلط میکنین که منظورم بعد این حرف زشتی نیست، خب از وقت تو حرفی زشتم میشه در غلط میکنه آدم، یعنی مثلا یه جایی با احسان بکنی اشتباه میکنی احسان نمیکنی، یا بالعکس نباید احسان کنی یه جایی باید از حقت بگذری نمیگذری یه موقعی بالعکس، این تو اون نظام سورش معلوم میشه. مثل این که اشد علی الکفار رو هما بینه هم بینه این، مثلا یه هایی یکی میگه همون جایی که بناس قطع رحم کنه بگه صله رحم واجبه، درسته؟ سوره مبارکه ممتحنه دستوره به قطع رحم داد، شما میگین که نه صله رحم واجبه تو یه جای دیگه، این باید دقیقا بدونه این مربوط به چه سوریه. در واقع سور شناسی قلم رو شناسی حکم و موضوع شناسی حکم، ما اینطور نداریم که الاحسان فی کل مورد جایز و لازم، نه بستگی داره احسان به کی و چگونه و تبعاتش چی، اینا سور تعیین میکن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان آیه است، ولی این که شما احسان رو میخوای با احسان جواب بدین وابسته به چیه؟ وابسته به سورش. خب این شد آیه، اینم شد سوره. ام کتابش اون حقایقه
آیه شد
من یتق الله یا جلهو فرقان
سورش متوجه شدید، یعنی این که سور داره ارتباط اینو با موضوعات دیگه تعبیر قلم رو شناسی میکنه که مصداقش تعیین بشه.
بله.
خود این حقیقت پس میشه آیه.
بله بله.
وجه ممیزش از سوره تو چیشه؟
آیه حکمه.
یعنی پس حکم جنبه حکمیه،
یکیش جنبه هم جنبه هست و نیست دیگه. بستگی داره که این خوراک ادراک باشه یا خوراک رفتار باشه یا خوراک توجه باشه. آیه یعنی کاربردی ترین بخش حقایق در هست و نیست و باید و نباید. اگر در حوزه، چون انسان ساختارش ابعاد داره، اگه در ساختار ادراکی باشه میشه ادراکی، اگه در ساختار توجهی باشه توجهی، اگه در ساختار رفتاری باشه میشه یا فعلی یا رفتاری باشه میشه فعلی یا رفتاری. یعنی اون جنس آیه بستگی داره به ساختار انسان.
یعنی آیه اگر نبود سوره نمیتونست عینی بشه.
بله بله.
یعنی سوره به صورت یه قرص فقط باقی
میمونه. بله بله. مجموعی از موضوعات در، البته چه این که سوره بدون آیه اصلا قابل فرض نیست. به همین دلیل شما داریم مثل بدن انسانه دیگه، شما وقتی میگی انسان به کلش میگین انسان، شما وقتی میگین سوره به کله میگین سوره، ولی یه موقع میگین دست، میگین با دستت اینو بلند کن، با دست این بلند میشه. ولی خب شما نمیتونین فرض این که شما دست رو از کل بخواین جدا ببینین نمیتونید، ولی سوره میشه اون نظام کلیش.
بعد آیه و سوره قابل انطباق با موضوع تمام و کمال هم هستن؟ آیه باید تمام باشه
حتما؟ جفتش نه، فکر کنم تمام باله هر دو تاشه.
هر دو باید تمام باشه.
بله.
خب آیه وقتی تمامه سوره براش چیه؟ بله کماله میشه
نباشه سوره براش کماله؟ نه اونطوری حساب نمی کنم، مثل دست و بدنه. یعنی تو دست در واقع اون تابه اجزای کلشه، یعنی در شما مثل این که هیچ فرض انفکاکی بین اینا نمیتونید قائل بشید. دوتا شأنه، شأنه حکمی و تفسیری رو بهش میگید آیه، شأنه منظومه ای رو بهش میگید سوره. دوئیتی بین اینا وجود نداره که بخوای اینو جدا کنی اونا. به همین دلیل امت اینطوری میشه، امت و امام اینجوری میشن که فرض جدایی امت و امام وجود نداره، یه تن میشن، یعنی مثل آیه و سوره میشه. هرچند اینا تو نظامات توحید این معنی پیدا میکنه، تو نظامات غیر توحیدی شدیده اینا چونات مجزایی پیدا میکنه و اصلا خاصیت نظام های توحیدی در این یک پارچه دیدن است. یعنی خیلی از اعتباراتی که شما قائل میکنین اعتبار موردی و کار کردیست، ولی در ذات خودشون اینا هیچ دوییتی ندارن. آیه هیچ جدا بودنی از سوره نداره و سوره هیچ جدا بودنی از آیه نداره.
ببخشید همه این سوال تختش جاموزن شد، برای این سوال دوم بود که ما سوره رو از اون ور میفهمیم، اگه منظومه ای نگاه کنیم ارتباط به هم پیوستش رو ببینیم، این ارتباط به هم پیوسته رو در واقع مثل یه طولی وحدتی شکل بگیره، اینا داره حیثیت سوره بینیه. حیثیت آیه بینی چیه؟ چیشو نگاه کنم پس آیت
وقتی به یا به ادراک برسه یه باور تولید کنه، یا به توجه برسه، یا به فعل برسه یه صفت تولید کنه، یا به رفتار برسه. وقتی این رزق میشه برای فکر و عقل و ایمان و آیه، اصلا میشه به تعبیر گفت رزق یا تعام فکر و تعام عقل و تعام
ما کجای روش تدبر رو آیه به طور ویژه ترکیب می‌کنیم؟
ما از همون اول تو مقدم و تدبر از آیه
طهارتش رو
بن
تو روش شناسی های بعدیش
تو گزاره هایی که می‌نویسیم، همه گزاره هایی که می‌نویسیم به آیه داریم اشاره می‌کنیم. اصلا بحث فهم گزاره ای فهم آیه است. بعد شما میگیم سوره ایش کجاست؟ اینکه گزاره ها قوام داشته باشه و توی بستر موضوعی مشخصی باشه. فهم گزاره ای اصلا فهم آیه ایست. بعد میگه خب سوره ایش میشه اون هر چقدر آیه در دل سوره دیده بشه آیه تره.
تو این نظام کلمه خودش یه آیه است.
تو این نظام کلمه آیه است. بله.
نظام کلمه که
نداره.
کلمه خودش یه آیه.
نه تو این نظام خیلی چیزا هست. خیلی چیزا میشه گفت. مثلا میشه گفت که یه آیه است. یه سوره است.
خود آیه میتونه سوره باشه
و کلمات میشن آیاتش.
کلمه میتونه سوره باشه و حروفش باشن
آیاتش باشه. آره دیگه اینا چیزایه.
آخه من یک سوالی اونجا پرسیدم که لایه‌ها بالا پایین میرن، شما میگید پایینی آیه بالایی، شما فرمودی نه به آخر آخری میگید.
نه دستگاه ما داریم، دستگاه تخت
دستگاهی دارید استنباط میکنم این دستگاه بعدن مثل شابلون
بله
اگرچه اسمش
ممکنه نذاره. بله بله ما داریم در واقع تغییر وضعیت میدیم ولی اون وحدت داره. یعنی ما الان نگاهمون رو میبریم روی یه دونه آیه، یه حقیقت منظومه ای ازش درک میکنیم، یه آیه رو بعد کلمه کلمه میکنیم، بعد حروف رو تبدیلش میکنیم به که حالا یه موقعی ما باید توی یکی از این کلاس ها یه موقعی این کار انجام بدیم، یعنی یه آیه رو بکنیم یه سوره. حالا من تو ذهنم هست یکی از این تدبرایی که می‌نویسیم ما اسمش رو بذارم تدبر آیه و همین کارو بکنم، یعنی هر آیه رو بکنم سوره، بعد هر کلمه رو بکنم آیه، بعد هر حرف رو بکنمش اون محتوای اون آیه. یعنی چی میشه دیگه؟ یعنی دیگه اینا خیلی عجیبه. اصلا نظام قرآن خیلی پا میده برای این کار. شما برای یه آیه میتونین، یه دونه آیه میتونین هزاران نکته استخراج بکنین تو این نظام. حالا اون دیگه به دلیل اون شما این نظام رو به تو ذهنتون بیان، این فضا تو ذهنتون بیاد. خیلی مهمه که اینا اینطوری نگاهش بکن. یعنی ساختار نزول حقایق در عالم رو اینطوری نگاش کنید. این خیلی به نظرم اهمیت داره و ای کاش علومی که در ما گسترش پیدا میکرد یا نظام آموزشیمون طبق این نظام چیده میشد. یعنی اگه شما بخواید نظام آموزش طبق این نظام بچینید، فرایند تعلیم از نظر آموزشی یک دهم تقریبا میشه از نظر فهم، انتقال فهم یک دهم. هر مثلا یه نفر به جای اینکه فرض بگه حالا من یه دهمش اغراق دارم میکنم چون که نکردم که نمیدونم که، ولی تو ذهنم اینطوریه، تو تخیلات ذهنیم اینطوریه که وقتی رو نظام اینطوری بیاد و حالت داشته باشه، مثلا یه نفر به جای این که تخصصش رو 10 سال طب کار کنه تا متخصص بشه، 1 سال همون قد تخصص پیدا میکنه به خاطر این نظام. ما وقتی نگاه میکنیم به نظامات آموزشیمون، ما حقایق رو گسسته میبینیم. اصلا حالا چه این که اصلا ما حقایق نمیبینیم، اوناییمون که میبینیم حقایق رو گسسته میبینیم، تو نظام یک پارچه نمیبینیم.
توی این نظام کلمه و آیه، کلمه و اسما، اسم دیگه نداریم. یعنی اگه بحث کلمات و اسما مطرح بشه یه نظام دیگه.
بله تو اینجا سوره آیه است. خب اینا خیلی مهمه که ما انواع شمولات کتاب وقتی بررسی میکنیم باید بدونیم که این تو کدوم دستگاه داره مطالعه میشه، که این خیلی مهمه و حرف اوله منم تو اول جلسه این بود که این تیکشو خیلی توجه کنیم، که وقتی میگیم کتاب، اولین چیزی که اولین نکته ای که بایستی افراد بهش توجه کنن این که اینو تو چه دستگاه مختصاتی داری این کتاب میبینی. اگه گفتی من تو دستگاه امول کتاب دارم میبینم، میگیم تو دستگاه امول کتاب سوره هست و آیه هست و سیر مراتب. این خیلی نکته مهمیه. نکته سوره های مثل سوره فصلت کار میکنن یا سوره های تحلیلشون کار میکنن، اگه به این توجه نداشته باشن خیلی نمیتونن کار انجام بدن و دستاوردی داشته باشن. خیلی این کاربرد داره. حالا این بهانه ایه که ما یه بخشایی راجبه بحثای تدبری همینجا مطالبی رو عرض کنیم، چون خیلی وقت دوستان مباحث تدبری نشنیدن، یه خورده لازمه دقت بشه. حالا تو این ساحت کتاب 4 کاربرد برای کتاب موضوعه. یکی شفاه. شفا بد نیست شفا رو تو تحقیق ببینیم چیه، چون این خیلی مهمه. ما شفا رو به معنیه رفع مثلا آرزه میگیریم،
که هو آخر نقطه
مشرفن
علی انحطاط او اول
نقطه تخلصم. آها تخلصم، همین خلاصی از
اون نقطه
یه آرز است.
این برش مرگ، این برش نجاته.
آها
میگه آخر نقطه مشرف به انحطاط که اگر از اون رچی نجات
بده کنه. در واقع خب ادامه بخونیم، پس ادامه شو لازم بخونیم.
مادیا و معنویا، و ما در سابق گفتیم که نشط و تمایل امر ثابت مطرح و انفصال
گفتیم که شرط تمایل و روگردانی از امر ثابت همراه و تحقق انفصال و گسستگی است، و شاطئ چیزی است که از چیزی منشعب شده و با آن پیوسته است. ساحل به معنای کندن امواج متحرک و خالی کردن کنار آن است. از جمله مصادیق این ماده آخرین نقطه مشرف بر محل یا چاق یا غروب یا هلاک یا بیماری یا گمراهی یا مرگ است.
خب
همچنین اولین نقطه است که در آن با حضور سلامت و عافیت از بیماری رهایی می‌یابد، یا اولین حالت پس از تأثیر شدید درد و ناخوشنودی است. به این ترتیب فرق میان جمله شفی من المرض و عبارت بر امن المرض روشن می شود، زیرا شفا اولین مرحله است که در آن رهایی از بیماری حاصل می شود، اما فراغت دور شدن از بیماری و تحقق سلامت است. فعلق بین حلوب کن فرس فرکن به نعمتی اخوانم و کنتم علا شفا حفظت من النار رو مثال دادن، و آیه فجاعت کن موازت من را بکن و شفا مل ما فستو دور.
خب پس طبق این حرف که اینجا در مورد شفا هست، اون میشه
استعمالات قرآنیش هم زیاد نیستن.
بله
کنن استعمالات قرآنیش یکی موعظت و من رب بکن و شفا آل ما فی صدور، شفا برای صدر استفاده میشه، خودم برای خاطر للمؤمنین، یه جام فیه شفا هم للناس، و مهمش و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین.
خب طبقه این حرفی که شما میزنین، ما بهتره که ساختار شفا و رحمت و زب و برکت رو در ادامه آیه بگیریم، یعنی ساختار ام الکتاب به سمت خاتمتهی یه شأن سوره‌ای پیدا میکنه که منظومه ایست، منظومه موضوعات در هم تنیده به هم وابسته است، یه مفهوم آیه پیدا، یه جهت آیه پیدا میکنه، آیه محکم است که اون جنبه حکمگیری است و در واقع مواپذیری و حکمگیری است، یعنی انسان توش یه نقطه شفا بخشی ایجاد میکنه و اونم نقطه یه که میاد کارش اینه که تمایزی ایجاد میکنه در نظام زندگی و نقطه هلاکت رو از غیر هلاکت تبیین میکنه، یعنی میاد شفا میشه اون شأنی که متمایز کننده نقطه هلاکت و غیر هلاکته، در واقع ایجاد مرز بین هلاکت و چیه؟ حیاته، و سوق دادن به سمت، تحریک کردن به سمت اون جنبه، بس کارش تمایزه بین هلاکت و نجات و سوق دادن به سمت اون.
چرا جزء آیه بگیریمش؟ چرا نگیریم کار چه سوره است چه آیه است؟
خب اگه اینطوری بگیرین شأنش رو، شأنش فار بالاتر میگیرین، یعنی شأن مثل اینه که آیه رو، آیه که ما میشناسیم رو یه شأن محکمه میگیرین، میایین متناظرش میکنید به شؤونات نیازهای نوع بشر، یعنی اینا میشن برکت و عوضه و رحمت و شفا و آیه و سوره، میشن پنج تا شأن، شش تا شأن، چرا سوره و
برکت و عوضه و رحمت و شفا و عوضه،
میشه شش تا شأن در واقع جریان نزول حقایق در عالم. اینو حملش میکنید به کل نظام عالم، کل اینو صفت نزول حقایقش میکنید، یعنی میبرین توی ساختارش، تو ساختار در واقع نزول حقایق یه ساختار منظومه ای دارید، یه ساختار حکمی دارید و حکمتی، یه ساختار تمایز از هلاکت و سوق دادن به نجات دارین، کاری هم نداشته باشین بر هر موجودی.
نمیدونم چرا حتما باید ادامه ای بذاریم، انگار که جدا شده یه دسته دیگه شده، مثل اسماء که ما دستش میکنیم واوشه، ولی واو عطفش از نوع عطف تفصیلیه، مثل که یه دو تایی کرد، حالا
شما اینا اینطوری در نظر بگیره، اونجوری هم در نظر، چون هر جایی که میشه دو جور در نظر گرفت ما دو جور در نظر میگیریم، ولی این سمتی هم بگیریم اون سمتی هم بگیریم اشکال نداری، یعنی سمت اولی هم که من گفتم بگیریم، این الان اگه به این سمت بگیریم سیر خلق شدن مخلوقات رو شما دارید در میگیرید، اگه این، یعنی دارید میگین که هر مخلوقی در این عالم داره خلق میشه، اتصالش به کتاب به این شیوه است. خیلی این اگه کسی بتونه این حرفو بزنه، یعنی شش وجه نسبت هر موجودی با کتاب شش تا وجه داره،
رحمتش میشه وجود اختصاصیش،
رحمت میشه اون حیات بخشیش، یعنی حیات اختصاصی، وجود اختصاصی، حیات، حیات بخشیش یا وجودش، تشخصش، اوزش میشه حریمش نسبت به غیر، و برکتش میشه خاصیت بخشیش. من قصدم این نبود اینا علوم پایه‌ای در بیاره، ولی این کاملا اولمپایی است. یعنی شما میتونین بگین نسبت هر مخلوقی به ام کتاب و خاتمتهیش چه نسبتش نسبت از در یه منظومه ای قرار داره، وابسته به منظومه ایست، از حکم امر حکمتی برخورداره، هلاکت و در واقع متمایز شده براش سیرش، سیر هلاکت و نجاتش معلومه، یه تشخص حیات داره، یه تشخص داره اصلا که الموجود و موجود و نسبتش به غیره، که در اگر هر موجودی نسبت به غیر خودش داره تدافع داره، چون تشخص داره تدافع داره و حتما هم خاصیت داره، و خاصیتش هم وقتی میگیم برکته یعنی خاصیتش متناسبه در حضور در مراتبه، خاصیت در مراتبه. من اینا همه این حرفایی که زدم از فهم شفا به دست آوردم، یعنی با توجه به استعمال شفا در قرآن که نقطه تمایز هلاکت به نجات و سوق یافتن یا هل دادن موجود به سمت چیز نجاته افتاده، مثل یه مرزه یا میفته این ور مرز، اینو بهش میگن شفا، این طبقه اون چیزی که گفتی. این پس معلوم میشه که شفا امریست در تکفین.
قبلن تو کتا و چهار تا کرده بودیم نمیدونم چی میخواستیم توضیح بدیم، ولی این اگه ببریم رو خلق مسئله به قبلی و بعدی دعا میشتر میدونم، چون قبلش اسماه.
بله
اینجا امال کتاب اگه بریم رو خلق، چون بعدش میدونم تو کتاب آسمانی و رسول و برهان و حجت و اینا این به سیرش
بیشتر میاد. حالا اونجا چی میخواد؟ حالا اون که طبق اون کاری میشه که این میشه تو ساختار، اشکالم نداره این دوتا رو بگیرین، ساختاری تو ساختارش این طرف رو بگیرین، این طرف بگیرین در واقع ساختار فوقانیش، در واقع اتصالش به فوق، تو این قسمتش، از این قسمت به بعدش میاد تو خود موجود. کاملا متمایز میشه. بازم میشه البته تقسیم بندی کرده، ولی بهتره زیاد بهش بر نریم، چون همین مقدارم که ما توضیح میدیم بس سخت میشه. حالا میبینی الان ما داریم همین تیکه آیه محکم شفا رحمت عوض برکت برکت رو این چه برداشته. اگه این نفر بگه شما خیلی معطلی دار، اینا اصلا معلوم نیست سندش درست باشه یا درست، اصلا معلوم نیست سند داشته باشه، میگه اصلا تو کاری نداشته باشه سند داشته باشه، اصلا فکر کن این مطلب از صدق طاهر نگفته، فکر کن توی تو داره یه موضوعی محقق میشه به نام نسبت مخلوق با قوانی، همین. بعد یه متن رو پیدا میکنی که توش حصر داره این نسبت، که حصرش هم عقلیست. اصلا فکر کن الان اینو بذار کنار، بعد همین رو نگاه کن، کاری هم نداشته باش به این که این متن از دعا در اومده یا نه، حصرش عقلیست. چرا؟ چون به هر حال هر مخلوقی یه تشخصی داره دیگه، نیست میگیم چرا، خب میگیم که داره، هر مخلوقی یه منطقه هلاکت و غیر هلاکتی داره نداره، تو عالم اینطوریه، نابود میشه یا تولید پیدا میکنه و میره جلو. این هم حاله این. هر مخلوقی به هر حال به نسبت غیرش یه غیرتی داره یا نه؟ غیرتی یعنی این دیگه، هر مخلوقی نسبت به غیرش غیریت داره که بهش میگن غیرت. خب داره دیگه، اگر نداشت که دیگه اسمشو اون نمیذاشتم. حتما نسبت به غیر خودش چی کار میکنه؟ تدافع داره. خب اینم مال این. هر مخلوقی به هر حال یه خاصیتی داره یا نه؟ خب حتما داره. خب اینم مال این. خب حالا این مال این. هر مخلوقی از یه جایی هست. بله از یه جایی هست. خودش که سر همطوری نعمت سرش رو اندازه پایین، یه اتصالی داره. بله حالا یه اتصالش در کنار خود بقیه هم هست، خودش که تنها نیست. خب اونم که بله تموم شده. حالا شما بگو که این دعا چیه؟ اصلا کی گفته این دعا درسته؟ خب درست راست میگی ما، ولی ما حسرمون رو فهمیدیم. حالا بگو که دعا اشتباهه. حسرش درست. خیلی مهم.
الان گفتی که اون کتاب باید منظرش رو بگیرید، از طرفی هم که سوره و آیه در اون منظومه برمیده و
نه چی شد یه بار دیگه بگین.
اجازه کلام تو منظومه که هر کسی رجوع کنه به اون کتاب به این چهار خاصیت
برمیده، به نه هر کی خواست مخلوق را با مختصات ام الکتاب مطالعه کند، به این موضوعاتی که در واقع این دستگاه مختصات ام الکتاب اینه.
جمله اولتون این بود که جمله اولم درسته، درست هست، این بود که اصلا کسی بخواد با ام الکتاب
دیگه
واجه بشه فارغ از مخلوق هستی شناسیه، نه اصلا هر آینگار که هر آیه و هر سوره رو شما وقتی میخونی بعد داره شما حیثیت شفا و رحمت و عوض و برکت بشه باشه. جمله درسته
بلد.
در این نظام انسان شناسی و معرفت شناسی میگیم.
بله
چه در نظام هستی شناسی هم
بله.
جمله اولتون معرفت شناسی بود، تدبری بود، یعنی انگار که هر سوره رو که میخونی
بله بله
جنبه شفا داشته باشه، رحمت و عوض و برکت.
بله 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 دیگه، چون دو تا حیثیت داره دیگه.
بله تشریحش
ما با هر آیه و سوره چه در نظام تربیت چه تشریح رو برو باشیم، این چهار خاصیت رو ما انتقاد پیدا میکنیم. ما میتونیم بعد از این
چهار تا شیشتا خب شیشتا چرا شیشتا چند تا شیشتا از چند تا خب
شفا و
اتفاقا من میخوام بگم که اینا رو متفاوت نبینید. بعد وقتی شما متفاوت میبینید میگین سوره، مثالش اینطوری براتون میگه، یعنی الان یه مخلوق شما تو ذهنتون بیارین، یه مخلوق تو ذهنتون بیارین، مثلا بگین مورچه. حالا بذاریم من اول مورچه ما بگم. مورچه این مورچه یه مورچه است که اسمش تو بار آمیزارن چی؟ نمل. تو روایات هم میگن اثر نمل فسفا. خب این مورچه یه مخلوقه، شما میخوای اینا تو حیثیته چی ببینید؟ امول کتاب ببینید. حیثیت یعنی چون دستگاه مختصات امول کتاب ببینید. درسته؟ این یه سلسله مراتبی داره این مورچه. اول یه امول کتاب یه احکام بگیری، یه تفصیل بگیری، میشه امول کتاب. شما میگین یعنی چی؟ ما که اینجا احکام نداشتیم تفسیر میگیم. خب همون که میگیم ام الکتاب و خاتمته یعنی احکام تفسیر، حالا این داریم خودمون اینشو میگیم. خب پس یک او را در نظام احکام به تفسیر میبینیم، حالا فرق میکنه، از هر جایی خواستین میتونین از بالا ببینین، از پایین ببینین. من دارم خواهد این دفعه از پایین ببینم، یعنی میخوام بیام مورچه، مورچه رو میگیرم دستم، میگم مورچه تو چی میگی با این قیافت که من کلی خاصیت دارم در عالم، تو نمیشناسی، یه خودم به من میخنده، پس چی خاصیت داریست که تو طب ممکنه خاصیت داشته باشه، توی شیمی خاصیت داشته، این مراتب داره خاصیتش و ممکنه اصلا خود رفتاراش الگو داشته باشه، داریم اصلا امت داره، بعدا شما میتونی 60 سازیاتون رو بر اساس مورچه ها یاد بگیری. خلاص خیلی داست، یه فلفل نبین، مورچه نبین، چه ریزه برو توی زندگیش بگرد، میبینی خیلی چیزا داره برای یاد گرفتن. خب خاصیت اصلا هیچ چیزی تو عالم نیست که خاصیت نداشته باشه. خیلی خوب، بعد مورچه دشمن داره، مورچه خار، آن مورچه خار دشمنشه، البته خیلی چیزا دشمنشه، پس این باید حتما یه حریم دفاعی برای خودش داشته باشه، ولی اگه نمیداشت که زنده نمیمود بیچاره با این همه دشمن که داره. پس یه حریم دفاعی هم داره، این حریم دفاعی جز جهیزیه موجوده، چون هر موجودی این حریم دفاعی رو نداشته باشه محکومه به فناست. حالا نمیدونم شما پرنده ها رو دیدید یا نه، بد نیست بعضی وقت دقت کنید بشه، مثلا گنجیش خیلی حرکت میکنه، شما گنجیش که نگاه میکنی و هر دونه ای که میزنه 20 باری بر اون ورش نگاه میکنه، خب این به خاطر اوزشه، اوزش نه اوزه، یعنی این. حالا توتی رو که نگاه میکنی، توتی به جای اینکه کلش رو بیاره با خودش تکون میده، توتی ها حرکتشون رو کلشون نیست، رو خودشونه. این بیچاره ها اگه این اوزه رو نداشتن کلاغ ها میخوردندشون، نمی کلاغ بغلش کلاغ باشه جیک میگیره دمچین یه لغمه چپش میکنه، چون خیلی کلاغ. حالا چیزی که ما داریم کلاغ جای دیگه هم ممکنه خیلی. بعد میبینی انقدر این در وجودش مندک شده که کلش هم تو اینطور اینطوری میکنه، اصلا مثل اینکه گنجیشکه و این تغییر سرش و این نگاه تند و تیزش و حرکت. این یا کریم آره که دیدین که شما با ماشین تا دمشون میریم، مثل این که زیرشون میگیریم، میبینین یه پرنده یه از بالا پاشدن اومده، مثل این که یه سنسورایی دارند که دمش که میرسیم بعد هم یه قدرت پرش دارن. خب اگه اینا نداشت بارها بارها با این بیخیالی ویژه‌ای که داره چی زیر ماشین لوا لورزه میشد زیر هر ماشینی، اینا میشن حریم دفاعی. اصلا این حریم دفاعی که نظریه داروین و نمیدونم چیزا، اینا گوله همین حریم دفاعی رو خوردن دیگه. کتابا رو هم میخونین، زرافه چرا سرش بلنده، اگه سرش کوتاه بود که نمیتونست. اینا مال چیه؟ اینا مال ساخت داره حریم دفاعی. خود کشف این حریم دفاعی خیلی چیز جالبیه، این فقط هم مربوط به مورچه نیست، مال همه. خب قسمت سومش خود این ساختار وجودیشه، یه مورچه ساختار وجودی داره متشکل از سمع و که بیشتر سمعیه تا بصری. نمیدونم دیدیم مورچه ها رو وقتی میشنن با هم وای میسن اینطوری کلاشون رو میزنن به هم، بعد میفهمه یا راش از او بر میکنه. دیدیم این مورچه ها رو
یه خط که مورچه ها میرن بالا خط میان پایین، هر
کدومشون
از بغلمون یکی رد میشن بدون استثنا
شاخه خودشون
رو هم میزنن.
باز فرط بیکاری رفتیم، این را یکی یکی این را مشاهده کن. خود این که قوانین مربوط به هلاکت، به هلاکتش و نجاتش خیلی مهمه. این که مورچه در خشکی زندگی میکنه، در آب زندگی نمیکنه. اگه آب بریزین تو لونه مورچه یه قدرشو تحمل میکنه، ولی بیشتر از یه قدرشو نمیتونه تحمل کنه. به همین دلیل شما سم اختراع میکنید برای مورچه ها میتونید بکشید، به خاطر اینکه میایید رو قاعده منطقه هلاکتش رو تشخیص میدید. مثلا یه بور رها میکنی اون میمیره، بور رو نمیتونه تحمل کن. یا موج، الان اخیرا با موج خیلی کار رو میکنن، یعنی میدونند که این تو طول موج این نمیتونه زنده بمونه، یعنی در واقع یه منطقه بود و نبود داره. این بهش بگین منطقه بود و نبود،
این مربوط به خلقشون نیست، یعنی مربوط منطقه به لحظه ایجادشون
نیست. نه نه، این دوام داره اصلا چیزه. شما بر اساس همین موجودات مزاحم رو بر اساس فهم این هلاک میکنید و خود زندگی انسان هم شابه همین حرف دیگه. مثلا الان خوشسالی میشه، نمیدونم مواردی از این دست، نه این خیلی مفهوم شفا، خیلی مفهوم بزرگی بود، ما همه اینا رو از مفهوم شفا داریم، یعنی فهمیدیم یه مرزه، یه نقطه است که اون ورش محکومه به بودنه، این ورش محکومه نبودنه، و تشخیص این مرز و سوق دادن به این ورش میشه شفا. یعنی خود این نکته مهمیه که برای موجود. خب این هم مال این، خب این میشه موارد قطعی که ما در حوزه مخلوقی به طور طبیعی از خودش درک میکنیم. در مفاهیمی که در قرآن هست وجود هر چیزی تابع امر خداست، قول خداست، هر شیئی بر اساس کن فیکونه، که فطرت در هر موجودی عبارت از وجه اتصال به شیء به اون امر میشه، یعنی فطرت اینجا تعریف میشه، جاش اینجاست. فاطر السماوات والارض، همه چیز رو خدا فاطر کرده، یعنی اون منطقه امر که از اونجا اون به وجود اومده. در واقع تو همه اینا این نقطه رو بهش میگن. چقدر اگه این حرفو بزنی، اگه این حرفی که من گفتم بزنی، مالا نتایج بعدی داره، فقط همین تو ذهنتون باشه که من دارم اینجا بعد که این فطرت رو میبرم رو این بخش، بعد این رو میبرم رو آیه، آیه محکمه، بعد فطرت رو با آیه مرتبط میکنم، عقیم و چکل دین حنیفن که تو سوره رومه، حالا سه تا واژه است که تناظر پیدا میکنه، یه دینه، یه فطرته، یه آیه است، که همه به دلیل اتصال با امر با هم تناظر پیدا میکنه. اینا را من دارم میگم قاطی نشه، من دارم فعلا بحث مورچه رو میگم بر اساس یه امره. خب این مورچه در طبقه در واقع مخلوقات عالم امره، یه ارتباطی داره، داره ستت داره، بالاتر داره، پایین تر داره، موجودات موازی داره، موجودات بالا دست داره، و حالا اینا که زیست شناسی خوندن میدونن که ممکنه یه ماده ای الان کشف کردن، مثلا پروتئین های مورچه از نوع پروتئین هایی باشه که مشترکه در مثلا فلان گیاه، یعنی این توی یه منظومه قرار داره. اخیراً علوم جدیدی که بیو، نمیدونم انواع بیوهایی که دارن استفاده میکنن، کشف مواد تشکیل دهنده و اجزای تشکیل دهنده موجوده، بعد یه میبینن این مثلا با فلان چیزی که فلان موضوعی که خیلی هم ربطی نداره ارتباط داره، ارتباط ماده‌ای داره. خب ممکنه بگن این به چه دردی میخوره، خب میتونن استفاده کنن از اون. تو حوزه انسان که خیلی اثر داره، بلخص تو سلولای بنیادی خیلی مهمه، یعنی اگه بفهمند مثلا فرض بگیرین مغز مورچه با مغز انسان ارتباط داره، احتمالا میتونن ترمیمه مغز انسانو با مغز مورچه بکنن، مثلا میگم، مثال دارم میزن، یعنی میتونن چیکار کنن؟ اونو بردارن بیارن اینجا استفاده کنن. این ارتباطات تو منظومه ها خیلی اثر داره و اصلا بر اساس همین ارتباطات به کشفیات مهمی تو حوزه های انسان رسته میشه. این پس یعنی این شد تو منظومه ام الکتاب. حالا همین رو شما میخوایی راجبه یه آیه بخونید، اینجا آیه قرآن، به هر حال یه آیه رو به تبدیلش کنید به رخ داد، یا تبدیلش کنید به رخ داد، رخ داد رو به تحلیلش کنید به اجزا. ممکنه یه آیه چند تا رخ داد باشه، ممکنه چند تا آیه یه رخ داد باشه. وقتی تحلیل میکنید همه این قواعد رو شما میتونین در موردش بفهمید، هم کاری که شما توی کجا انجام میدین، کتاب برهان انجام میدین. تو کتاب برهان چی کار انجام میدین؟ میاین رخ داد آیه ها رو به رخ داد تبدیل میکنی، آیه تبدیل میشه به رخ داد، رخ داد تحلیل میشه، رخ داد رو طبق این نظام میتونید چیکار کنید در بیاری. میگیم چه جوری میشه در آورد؟ حالا این از بالا براتون میگم، البته ممکنه شما بگید شما خیلی زرنگی، هر وقت به نفعتون باشه از بالا نگاه میکنید، هر وقت به نفعتون باشه از پایین، دیگه فعلا قلم دست دشمن دیگه، شما باید تحمل کنید. خب اون رخ داد در دل یه سری اتفاقاتی هست، مثلا سوره انفال یه رخ داد، مثلا یسالونک عن الانفال، رخ داد. چقدر بحث ام الکتاب چیز جالب شد، منم ساعت حواسم باشه بیشتر. این تو دل یه سوره مطرحه، یسالونک عن الانفال، یه عده اومدن گفتن آقا یا رسول الله تکلیف ما چی میشه با این غنایم؟ سوال این، نگاه نکن فقط به این کارشون، ببین اینا همون آیند که در جهاد میان نمیان، اینا همون آیند که میترسن نمیترسن، اینا همون آیند که وقتی آیه جهاد میاد وجل میشن ایمانشون تقویت میشه، اینا همون، یا اینا آدم های پر توقع هن. اینا توی نظام، اینا نگاش کن، ولی اگه اینا تو نظام نگاه نکنی میگه خب حق داره آقا این سوال میکنه، به هر حال مملکت مال خودشه، این باید بپرسه، به هر حال این غنایم عادلانه باید تقسیم بشه. به شما چه ربطی داره که رسول الله چجوری این غنایم رو تقسیم میکنه؟ شما یعنی اعتماد به رسول خدا نداری که سوال میپرسی؟ آقا چرا پس شما این یسالونه رو مذمت میگیرین؟ چرا داری اینقدر به اینا بد و بیرا میگین؟ خب بی خود کرده، برداشته از سر خود، برداشته در مورد قناعه تو به رسول خدا داری اونو تبد چیز میکنی، در مزانه اتهام قرار میدی، مگه تو میتونی همچین کاری بکنی؟ خب این آیه که نگفته که، چرا شما داری مذمت میکنی؟ میگیم اینا تو دل سوره ببین، تو دل سوره میبینم یسالونک عن الانفال، رخ دار. آقا این میتونست بره سوال کنه یا نه؟ از این جهت که جامعه اسلامی رأفت عمومی داره، بله بله، کسی سوال بکنه کسی نمیگیرتش، پس بنابراین اشکال نداره. از این جهت که پرتوقعیست، نه آقا نفهمیدیم آخرش بله یا نه. خب این بستگی داره به این که این آیه رو تو سوره ببینی، خودش نبینی. دارم بهت میگم دیگه، کدوم وچهشو داری میبینی؟ رسول الله باید آزاد بگذاره؟ بله. اون خودش باید شرم و حیا داشته باشه؟ خب بله. میام میاد تو قسمت چی؟ آیه محکمه، امرش آیه محکم است که به طرف اجازه این سوال را میدهد یا نمیدهد، مرزش کجاست؟ آقا این کارو کردی دیگه، حضرت جواب دادن یا ندادن دیگه، بعدش اصرار کردی منطقه چیه؟ هلاکته، تو خدا یاد داره که کجا. بعد رفتی نق زدی میشه منطقه هلاکت، هیچ اشکال نداشت رفتی انجام دادی، پس یه منطقه چی داره میگیم. از کجایی میفهمی که نباید نق بزنه؟ آیات رو رجوع کنه، از آیات بفهم. خب یسالونه که علی الانفال، خود این آدمی که یا اون جریانی که میتونی بگی جریان، میتونی بگی آدم که این سوال براش طرح میشه، یه تشخصی داره، مثلا چشش اینجوریه. مثلا دیدی بعضی از افراد که حتی یعنی نمیتونن همه چی رو خوب ببینن، یا مثلا فقر دارن، فقر فرهنگی دارن، مثلا طبق سوره مبارکه میشه این عربیه، یعنی فرهنگش چیه؟ فرهنگ عربی داره، این یه ساختاری داره، یعنی که نوعی آدم ها اینجوری حرف میزنه، درسته؟ تشخصی داره، یعنی اگه دفعه بعدم یه اتفاق دیگه بیفته طبق همین نظام و ساختاری که داره راجبه چیز دیگه ای نظر میده، که اتفاقا تو سوره شما وقتی یه اسئل مکر رو نگاه میکنی دنبال سوره رو بگردین، بقیه جای سوره نقشه این بند خدایی که یه اسئل که گفته الان همون جایی که تو آیه بعدش میگه وقتی که میخواستی بری جهاد اینا، همین که میخواستی هجرت کنی اینا ناخوش بودن، الان که رسیده به غنیمت این ساختار داره، ساختارش اینه که قبل جنگ میترسه بعد جنگ طمع داره، این تو این ساختارش. حریم دفاعی داره، بله، اصلا خود این بده ها، ولی این چیز داره دیگه، برای بقای خودش یه پروتکلی داره، آیین نامه ای داره، خاصیت داری. این دیگه تو نظام انسان که میاد میشه بدتر میشه، مثل هندوانه ابو جهل میشه، میوه چی میشه؟ تلخ میشه، گل بد بو میشه، خاصیتش میفته چون تو برکت ازش میره. شما نگاه میکنی میبینی این تو جامعه اسلامی چیه؟ این نمیتونه نقطه اثر داشته باشه، میشه. خب این مشاهده ای آیه در ساختار ام الکتابه، از کجا شروع شد؟ از یه منطقه بالا دستی به کجا ختم شد؟ البته اینا همش تو از بینه چیه؟ هرچی که شما بتونی به سمت احکام بیشتر ببرین به این ور رفتین، هرچی به سمت تفصیل ببرین به این سمت رفتین. ممکنه همه این سوره و آیه همش این ور، ما الان همه رو این ور کی کار کردیم؟ رو خاتمه کار کردیم. الان من میتونم این کار رو نمی کنم، ولی یه دور دیگه توضیح بدم رو وسط، یه دور هم توضیح بدم رو آخر همین موضوع را، یه دفعه توضیح بدم. یعنی اینا هرچی گفتم دیگه رفتم رو خاتمته یا تفصیل کلی، ولی یه دفعه میتونم میانه بگیرم، یه دفعه میتونم، یعنی میشه همین موضوع رو به صورت احکامی کامل گفت، که تحلیل های سوره این طوری در میاد. یعنی شما سوره انفال که میخونی چجوری میتونین قوانین کلی بالا دستی رو به دست بیاری؟ از همین نظام میتونید به دست بیاری. و چگونه میتونین رفتارهای رفتارشناسی و جریان شناسی و مردم شناسی به دست بیاری؟ از این ور میتونی به دست بیاری. میگه همه این حرفایی که من دارم میزنم مال این یه تیکه جمله است. من دارم اینو داشتم میگفتم اولش، که شما به ذهنتون خطور نمیکنه که از توی این عبارت روش در بیاد، روش فهم در بیاد. یعنی شما از این به بعد بگین که آهای مردم، هر موضوعی که هر آیه ای رو که خواستی بخونی بیار توی نظام شیشتایی مطالعه کن، این خودش چیز دیگه، دستور، دستور عمله دیگه، روش. به اینا میگیم روش. ما فکر میکنیم روش ها را ما ابداع کردیم، روش ها وجود داشته، ما توجه نکردیم. خب این مال این تیکه، یه استراحتی بکنی، یه تقریبا فکر کنم یه دو ساعتی، دو ده دقیقه، در حالت یک ساعت و چل دقیقه است فکر کنم داریم صحبت میکنیم، اگه اشتباه نکن. یه استراحتی بکنیم تا انشالله ساعت چهار دو مرتبه شروع میکنیم. یه صلوات خط بفهمیم. بسم الله علی محمد.